بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز باز به تناسب ایام میلاد مبارک حضرت مهدی، حدیثی مربوط به اون بزرگوار است. قبلا یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و نسبت به این مقدمه دقت بفرمایید. اعتقاد به وجود حضرت مهدی و ایمان به وجود مبارک او آثار سازنده مهمی در جامعه اسلامی داره، جامعه را زنده نگه می داره، امیدوار نگه می داره، رو به جلو قرار می ده. و اینها مسائلی است که برای دشمنان سنگین است، به همین دلیل برای تخریب اعتقاد به اون حضرت از دو راه وارد میشن. راه اول شبه افکنی، شاید ده 15 تا 20 تا شبهه باشه که دشمنان درباره ایمان به وجود مهدی افکنده اند و برادران اهل علم باید هم به شبهات آشنا باشند هم به جواب اون شبهات، که الان جای اشاره به اونها نیست، ولی شبهاتی است که همه قابل دفاع و قابل جوابه. گاهی از این را وارد میشه، مسئله طول عمر مطرح میکنن، مسئله فایده وجود امام در پشت پرده غیبت مطرح میکنن، مسائل علائم ظهور مطرح میکنن، مسائل دیگری از این قبیل. البته ما مقداری از این شبهات رو در کتاب انقلاب جهانی مهدی اونجا نوشتیم. و گاهی از راه دومی وارد میشن به تخریب، وان این است که میگن حضرت مهدی آمد و رفت، دیگه در انتظار چی هستید؟ در طول تاریخ مدعیان مهدویت کم نبودند، سوء استفاده از این حالت انتظار مردم میکردند و ادعای مهدویت میکردند، بعدن هم مهدی آمد تمام شد. از جمله همین فرقه زاله است که اینها این ادعا رو داشتن، کسانی که آشنا به افکار انحرافی فرقه زاله هستن که به طور قطع و یقین تاریخ اونها از تاریخ استعمار سرچشمه می گیرد، در آغاز از انگلستان و سپس آمریکا که الان هم مدافع قاطع فرقه زاله همون آمریکایی‌ها هستن. کنگره آمریکا نسبت به اونا حساسیت زیادی داره، به خصوص اینکه یه رابطه بین فرقه زاله و صهیونیست‌ها هست. لابد می‌دونید مراکز مقدس فرقه زاله در اسرائیل، و اینا با هم رابطه نزدیک دارن. فرقه زاله سه رقم ادعا کردن. اول ادعای بابیت، باب المهدی، که این شخصی که آمده مقدمه ظهور مهدیه و او را هم باب نام نهادن به عنوان این که مقدمه است. یواش یواش اطرافیانی پیدا کردند و به دلایل مختلف کسانی اطراف اونها را گرفتند، از کلمه باب رفتن بالاتر، گفتن خود حضرت مهدی، مهدی آمده، دیگه در انتظار چه هستید؟ احادیث پیغمبر رو قبول داریم، اونا میگفتن احادیث ائمه رو قبول داریم، اون مهدی که در روایات اسلامی شیعه و سنی آمده است ظهور کرد، منتظر نمانید. دیدن افرادی پذیرا شدن، از این مرحله رفتن بالاتر، گفتن پیغمبر جدیدی آمده، اگرم مهدی هست یأتی به دین جدید، ادعای دین جدید و کتاب جدید و احکام جدید و برنامه جدید کردن. اول باب مهدی، بعد خود مهدی، بعد پیغمبر جدید، و الان روی این سومی اینا متمرکز میشن و ادعای کتاب جدید و ادعای احکام جدید. و که خب کسانی که به کتابهای اینها و تاریخ اینها و افکار اونها و پیشوایان اونها آشنا باشن میدونن از منحدترین اینه که من میگم بدون هیچ تعصب عرض میکنم، از منحدترین گروه هایی هستن که ادعای دین و مذهبی کردن، تناقض ها، نمیدونم اشتباهات، نارسایی ها، ارتباط های با بیگانگان زیاد. خب این یه مسئله است که اینا میگن مهدی آمد و رفت، یعنی ادعاشون اینه. اینو داشته باشید. یک سؤالی هم درباره مهدی هست، سؤال دومی. پس سؤال اولم این شو ظهور کرده یا نه؟ سؤال دوم این است که اذا جاء المهدی سلام الله علیه، آیا وضع تمدن امروز بشر چه خواهد شد؟ صنایع، پیشرفت‌های تمدن بشر، همه اینها برچیده می‌شود، برمی‌گرده به دوران ساده زندگی بشر، منهای تمدن کنونی و صنایع کنونی، همه اینها محو می‌شود یا نه؟ اینا هست و تکامل می‌یابد بسیار بیش از این. جنبه های مثبت می‌مانند، جنبه های منفی می‌رود. صنایع در مسیر مثبت، نیروی اتم در مسیر سازندگی نه بمب قرار می‌گیرد. آیا واقعا برچیده میشه یا نه؟ پیشرفت میکنه. اینم یه سوال. سوال دیگری که در اینجا هست این است که حکومت مهدی صرفا جنبه های فرهنگ دینی رو تعقیب میکند یا جنبه های مادی رو هم سامان میدهد؟ ساماندهی به فرهنگ دین یا ساماندهی به دین و دنیا؟ این حدیثی که من میخوانم در واقع جوابگوی هر سه سؤال است، آمده یا نیامده، سؤال دیگر آیا تمدن کنونی برچیده میشود یا نه، سلاح های کنونی برچیده می شود یا نه، سؤال سوم، آیا ساماندهی فقط جنبه های معنوی داره، جنبه مادی و معنوی؟ تمامش در این حدیث هست. این حدیث هم از محمد ابن مسلمه، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، نه امام صادق. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده مهدی، هدایهدی تو ماده دو چشم، به تناسب اسم مهدی سلام الله علیه روایات این هم نکن، یه روایتش اینه. در این روایت برای اون حضرت در واقع 8 نشانه بیان شده، من فهرستوار میخونم و پیش میرم. البته نام مبارک اون حضرت با اسم فاعل از ماده قیامه که من به جای آن الحجه میخونم. امام باقر میفرماید الحجه منصورون به رعب، خداوند او رو یاری میکنه به وسیله ترس دشمن، رعب و وحشت. ما تشبیه میکنیم، میگیم شبیه همون لشکر رعبی که خداوند در داستان جنگ احزاب و جنگ بعد از اون با یهود که وقرف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم وعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، خداوند با این لشکر نامرئی گاهی تأیید کرده دوستانشو. این لشکر ترس در دل دشمن یکی از لشکریان حضرت مهدی است که شبیهش عرض کردم در غزوات اسلامی هم بوده، دشمن وحشت می افتاده. و ما گاهی از این استنباط کردیم که شاید این برای این است که خونریزی کمتر بشود، برعکس حرف های ناجوری که بعضی ها می زنن که حضرت مهدی که آمد اونقدر خون می ریزد که خون صفحه زمین رو پر می کنه تا رکاب حضرت مهدی میاد، بعد میگه اینها خون به هایی نمیدونم چی نیست و اینها. این قبیل نقلیات باطل که در کتب معتبر نیست، اینها دون شأن حضرت مهدی سلام الله علیه. البته اونهایی که اصلاح ناپذیرند حذف میشن، اما نه چنان است که بنابراین حذف باشه اصلاح نباشه، بنابراین که هدایت بشن. این نصرت به رعبم یه فایدهش همینه. الحجتو منصورون به رعب معیدون به نصر، دومیش این از تأیید به نصرت الهی می شود. این نصرت و یاری الهی یه چیزی غیر از اون لشکر رعب و ترسه. گاهی می شد که خداوند با وسائلی پیغمبرانشو یاری می داد، از جمله مثلا در همون جنگ احزاب اون طوفان عجیبی که آمد مملو و از شن و خاک و خیمه های مشرکان رو از جا کند، حتی اون دیگه هایی که روی آتش داشتن طوفان به قدری شدید بود که اینا رو واژگون کرد. اینا همه چیزشون به هم ریخت و دیدن طوفان هم ادامه داره، بمانن بیچاره میشن، دست و پاشون جمع کردند و رفتن. اینا تأیید به نصره که خداوند حوادث می آفریند به نفع دوستان و به زیان دشمنان. سوم تطوی له الارض، تطوی له الارض، زمین برای او پیچیده می شود. اشاره به طی الارض است یا اشاره به مرکب های بسیار سریع و سیری است که از شرق به غرب، از غرب به شرق با سرعت زیاد میتواند بپیماید. از حدیث استفاده میشن نه تنها خود مهدی تطویله الارض، اصحاب یارانش هم این تیول ارزو دارن. اینا هر کدومش البته بحثایی داره. چهارم و تزهر له الکنوز و تزهر له الکنوز، گنج ها برای او ظاهر می شود، استخراج می شود، اون چه در اعماق زمین است بیرون می آید. خب اینا ظاهر می شود برای چی؟ نگاه بکنن، تماشا کنن. بله، برای اینکه در مسیر رفاه مردم و عدالت به کار گرفته بشود. پنجم و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، سلطه اون حضرت شرق و غرب آدم رو میگیره، یعنی تمام آدم زیر یک پرچم و تحت یک نظارت قرار میگیرند. مشکل بزرگ دنیا تقسیم شدن دنیا به کشورهای مختلفه که هر کدام با همسایش در حال جنگه، و تا این مرزها و سرحدات برچیده نشود و دنیای پارچه نشود، جنگها تمام نمیشود. میدانید که بیشترین نیروها و امکانات اقتصادی بشر صرف سلاح هاست. سلاح هم برای این است که همه میترسن، برای این مرزبندی هاست. اگر این مرزبندی ها برچیده بشه، همه بشه یه دنیای آدم دیگه، لشکر به چی میخواد؟ نیروی انتظامی میخواد، اما اون سلاح های مخرب، اون هزینه های سنگین، اونها دیگه مورد نیازی نخواهد بود. قسمت عمده منابع اقتصاد بشر در این مسیر، خب اینا صرف جویی میشه و همش تبدیل میشود به وسائل پیشرفت بشر. ششم و یظهر الله عز و جل بهی دینه، خداوند عز و جل به وسیله حضرت مهدی دین و آیین خودش رو یاری میکنه. یظهرو به معنی تقویت کردن، از زهر گرفته شده که پشت است و میگن پشتش قوی شد. یظهر الله عز و جل بهی دینه ولو کره المشرکون، مشرکان نخواهند، خداوند کمک میکنه. بنابراین دینم دین واحد میشه. البته دین در اینجا به معنی آیین توحیده، از آیات قرآن استفاده میشه. یهود و نصارا میمانن به صورت اهل ذمه در حکومت مهدی میمانن، اما آیین شرک برچیده میشه، همه خداوند یگانه رو در هر بقعی از بقاع ارض شهادت الله اله الا الله خواهد بود. و اما هفتم، فلا یبقا فی الارض خراب الا عمر، فلا یبقا فی الارض خراب الا عمر، در تمام زمین نقطه خرابی نمیماند مگر اینکه اون حضرت تعمیر میکند اون نقطه خراب رو. یعنی ویرانی در تمام زمین نمیمونه، که اگر خراب رو شامل حال موات رو هم بگیم که ما اینکه هست، زمین مواتی هم نمیمونه، تمام زمین ها آباد میشه. یعنی کره زمین جمعیتی چندین برابر جمعیت کنونی رو طبعا جوابگو خواهد بود. هشتم، و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، حضرت روح الله هم نازل می شود از آسمان. هم ما معتقدیم که حضرت مسیح در آسمان، هم مسیحی ها. کسی میدانه فرق ما با مسیحی ها چیه در اعتقاد به بقای حضرت مسیح؟ ما میگیم ما قتلوه و ما صلبوه، کشته نشد. اونا میگن کشته شد. دفن شد، 3 روز زیر خاک بود، بعد از قبر برخاست، بعد به آسمان رفت. انجیل اینطور میگه. پس اونا هم اعتقاد به بقای مهدی دارن، اونا هم ندارن اشکال طول عمر به ما بکنن. خیلی عمرش طولانی تر از حضرت مهدی خواهد بود، و شاید یکی از دلایلی که نازل میشد یصلی خلفه برای همین است که شبهه‌ای در مسئله طول عمر برای افراد باقی نمانند. فلسفه های دیگر هم ممکن است داشته باشد. خب من یه جمله اشاره کنم، بس طولانی شد و طولانی تر از این هم هست. از این معلوم میشه اولا ظهور اون حضرت باعث حذف تمدن‌ها و صنایع نیست، بلکه جنبه‌های مثبت گرفته میشه و قوی‌تر و وسائلی که پیشرفته‌تر امروز به فکر ما نمی‌رسد در اختیار قرار می‌گیرد. دوم این که معلوم می‌شود همان گونه که ساماندهی به امور معنوی میشه، به مادی هم می‌شود. تمام کره زمین آباد می‌شود، گنج‌ها ظاهر می شوند. سوم هم معلوم می شود اگر حضرت مهدی ظهور کرده بود، این همه ویرانی ها، این همه جنگ ها، این همه ظلم و ستم ها معنی نداشت. یم ده الله العربی عدلن و قسطن کویم له. به هر حال امیدوارم خداوند همه ما را از یاران با وفای حضرت قرار بدهد و بتوانیم بله سوال میکنن نماز پشت حضرت میخوانه ثم نماز. اجازه بدید من درباره نماز خوندن حضرت عیسی پشت حضرت مهدی یه وقتی مفصل براتون صحبت بکنم که این اصلا چه نکته ای داره. این نکته داره. و اما بحث امروز که طولانی شد، مسئله اخلاقمون دیگه چاره ای هم نبود. بحث امروزی که داریم درباره قول دوم، قول اول رو در مسئله گفتیم. قول اول چی بود؟ این بود که وصی ولایت بر صغیر و صغیره در امر ازدواج و نکاح دارد. اگر ضرورتی حاصل شد، اگر نشد که هیچی، اگر شد ولایت داره. هم تحلیلی در معنی وصیت کردیم و بنای عقلا و سیره عقلا، و هم از آیات کمک گرفتیم و هم از روایات. روایات نخوندم. خیلی خوب. و اما روایات، در مورد روایات، از جمله روایات که استدلال شده است، روایت 1 باب 52 از جلد 15 ابواب المهور جلد 15 حدیث 1 باب 52 یه حدیث اولشه، حدیث 1. این حدیث رو دقت کنید. این حدیث از 3 بزرگوار نقل شده، در واقع 3 حدیثه. یکی از کسانی که سلسله سند خیلی مفصل و شلوغ مطالعه میکنید ولی میرسه، یکی ابو بصیر، دوم سماعه است، سوم حلبیه. ابو بصیر و سماعه و حلبی هر 3 از امام صادق علیه السلام نقل کردند. چی نقل کردند؟ متن حدیث این است: انا ابی عبدالله فی قول الله عز و جل و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر زنان و طلاق دادید قبل از آنی که عروسی بشود، مواقعی بشود، وقد فرضتم لهن فریضه. منظور از فرضتم لهن فریضه چیه؟ تعیین مهره. مهری هم براش تعیین کرده باش. فنصف ما فرضتم، نصف مهریه رو باید بپردازید. الا ان یعفون، مگر این که عفو کنن. کی عفو کنه؟ زنها. البته در این یعفون هم بحثه میان مفسرین. حالا ما این معنی روشنشو میگیم. مگر این که زن ببخشه، بگه من اون نصفو نمیخواهم، چون احتمالم دادن یعفونه مردا ببخشن، یعنی اون نصف دیگرش هم ببخشه، تمامشو بده. حالا الا یعفونه، خود زنها ببخشن. او یعفو الذی بیده عقدت النکاح، یا اون کسی که اختیار نکاح را دارد او ببخشه. سوال کردن که این الذی بیده عقدت النکاح کیه؟ گره نکاح دست کیه؟ قال هو الاب او الاخ، پدره یا برادره. او الرجل یوسا الیه، یا کسی که وصیه. پس سه کس شدن، پدر شد، برادر شد، وصی شد. چهارمی هم داری، والذی، این چهارمی کیه؟ والذی یجوز امره فی مال المرأه، والذی یجوز امره فی مال المرأه، مرأه. فیبتاء لها فتجیز، بعض جهان و یتجر داره، فیبتاء لها و یتجر، یتجر بهتره. فاذا افا فقد جاز، هر کدام اینا عفو کنن جایزه. خب بفرمایید ببینم این چهارمی کیه؟ وکیل تام الاختیاره. وکیل تام الاختیار در امور مالی، و من الامور المالیه مهره، چون وکیل تام الاختیاره میبخشه. پس چهار تا شد. خب این سه تا سند داره حداقل، و بعضی از اسنادش هم معتبره. بنابراین اگر همه اسنادش معتبر نباشه، حداقل بعضی از اسنادش معتبره. بنابراین حدیث رو میتونیم حدیث صحیح بدانیم، و جمعی از فضلا اون رو نقل کردن که ابو بصیر و سماعه و حلبی باشه. جد نفرمید ابو جد، مثل همان دیگه، هر حکمی در باره ابعض یه خود حسیده کنی. الان میسی به کلمه اخ. بنابراین دلالت روشنه، سند هم روشنه، اما یه دونه اشکال متوجه روایته، و اون این است، این کلمه اخ رو داره. برادر به اجماع علمای ما ولایت نداره، نداره. بنابراین وجود این برادر در این حدیث که میگه ولایت داره پدر، جدم با پدر یکی، یکسان احکامشون، و برادرم میگه و وصیم میگه، با اینکه اجماع بر این است که برادر سابقا هم داشتیم، همه اصحاب ما اتفاق نظر دارن که برادر ولایتی نداره، وقت با این چطور ما میتونیم به این حدیث عمل کنیم؟ تجزیه کنیم. مستحب است، کبیر مستقل اجازه بگیره. بحث ما اونجا نیست، بحث ما در کبیر مستقل نیست، یا صغیر یا کبیر غیر مستقل، بحث اونجاست. اونجاست که پدر ولایت داره. چه ربطی به استحباب کبیر مستقل داره؟ حمال چی باشه؟ بهترین راه در جواب این است بگیم برادری است که وکیلم باشه. یعنی این دختر اختیاراتش در دست برادرش. خیلی ها هستن در سابق که بیشتر بود میگو آقا اختیار من بابا مرده، اختیار من دست برادرم. با بیش اینا برادرانی که تفویض اختیار به اونها شده. حالا اگر کبیرند وکالت به اونها، صغیرم هستن ولایت نداره برادر. و اما قرینه بر چنین معنا که ایشون حوصله‌شون کمه، دو تا قرینه داریم. یکی ذیل روایت. ذیل روایت وکیل رو میگه، وجود وکیل در ذیل هست، منتها اون وکیل بیگانه است. این وکیل است که برادره. ذیل روایت هم وکالته. تعجب نکنید که ولایت و وکالت در یه حدیث جمع نمی شود. نه خیر، وکالت و ولایت در یه حدیث جمع شده. زیل حدیث وکیله. یه قرینه خوب که میشه وکالت و ولایت در یه حدیث با هم ذکر بشه، منافات با وحدت سیاق که آقایون میگن نداره، خودش هست. و اما قرینه دوم که از این بهتره، حدیثی داریم، حدیث شش این باب، پنج این باب ببخشید. عن اسحاق ابن عمار قال سألت جعفر ابن محمد علیهم السلام ان قول الله الا ان یعفونه. سوال کردم الا ان یعفونه چیه؟ یعنی عفونت آخر. قال، خوب دقت کنید، شاهد خوبیه. المرأة تعفو عن نصف الصداق. زن از نصف صداق خودش صرف نظر میکنه. این الا یعفونه است، این الا یعفونه است. قلت او یعفو الذی بیده عقدت النکاح. این چیه؟ قلت او یعفو الذی بیده عقدت النکاح. اون عقدت النکاح دست کیه؟ قال ابوها. کاری به اب نداریم. اذا عفا جاز الله و اخوها. دقت کنید، اذا کان یقیم بها و اخوها. اذا کان یقیم بها، اون برادری که قیمشه، اختیاردارش، و هو القائم علیها. با سکرار، و هو القائم علیها، قیام به امر این دختر، این برادر میکنی. فهو به منزلت الاب، این برادری که قائم به الامر است در باره خواهرش به منزلت الاب. و اذا کان الاخ، این دیگه زیلش واضح تر شد، و اذا کان الاخ لا یهتم بها، برادرش کار به کار خواهرش نداره، خواهرم اختیارات خودش دست این برادر نداده، رکالتی نداده. و اذا کان الاخ لا یهتم بها و لا یقوم علیها، قیام به امور او نمی کنه، از طرف او معزون نیست. لم یجز علیها امرو، کار این برادر درباره این خواهر تأثیری نداره. معلوم شد برادر دو حالت داره، یه برادر یقوم بالامر که خواهر راضیه، میگه اختیارم دست دادشمه. یه برادر بیگانه ایست، ول کرده رفته، از هیچ ربطی به این نداره، لایقوم بالامر، خواهرم اختیارات دست اون نداده. یعنی خواهر راضی نیست، یعنی برادر اقدام میکنه خواهرم ناراضیه. معنیش اینه، میدونم عرف اینه میفهم از این عبارت، یا خواهریست که آمده، برادریست که آمده حمایت خواهرشو بر عهده گرفته. خب اگر حمایت خواهرش بر عهده گرفته، خواهرش هم معنیش این از خودش تحت حمایت او قرار داده، یعنی وکالت داده. از این روایت وکالت، حمایت به خوبی استفاده میشه، منتها سندش مرسل است. عیاشی، میدونید که تفسیر عیاشی تفسیر بسیار خوبیه، روایات نابی داره، ولی افسوس و صد افسوس که ایشون گفته مختصر میخوام بشه، سندها رو انداخته. نمیدانست امروز ما در به در دنبال این سندها میگردیم. روایات بسیار مهم و خوبی در تفسیر عیاشی هست، همه اسنادش حذف کرده ایشون برای اختصار. بنابراین مرسله شده عملا برای ما. چند تا روایت اینجا عیاشی داره که یکیش این روایت پنجم عن اسحاق ابن عماره، سند مرسله است، ولی به هر حال مؤیدی میشه، قرینه‌ای میشود برای بحث ما. نتیجه این شد ما روایت رو نجات دادیم، این که کلمه اخ در این روایت آمده مشکلی ایجاد نکرد. برادر به عنوان وکالت بر کبیره، اما وصی معلوم مال صغیره دیگه، وصی قرینه همراهش مال صغیره، مال کبیره نیست دیگه، وصی وکالت نداره، قیم بر صغاره. این روایت به این خوبی سند داره متعدد. یه دونه روایت دیگه هم هست، چون من میخوام شنبه بر نگردم روی این، برم سراغ قول دوم. یه روایت دومی هم هست به همین مضمون، توجه دارید، در همین جلد چهاردهمه، راوی اون هم دو نفره، یکی ابوبصیره که محمد ابن مسلم، حدیث 4:8 5:8 عقد نکاح، این همه مطالبه، منتهی خود کم زیاد داره. و من احتمال میدم که اون روایت ابوبصیرش همین روایت ابوبصیره باشه که در ابواب مهوره، منتهی محمد بن مسلم اضافیه. یعنی به این ترتیب میشه 4 روایت، محمد ابن مسلم می شود و ابو بصیر می شود و جناب حلبی می شود و یکی دیگر هم سماعه بود، اونم همون مشکل اخ رو داره، جوابش هم همون جوابه، مشکلم حل میشه. بنابراین ما 4 روایت داریم اینجا که اسناد بعضیش، اگر نگیم اسناد همش، معتبره. مشکل اخ در اینجا هست که ما با این ترتیبی که عرض کردیم حل کردیم. پس قول اول با آیات و روایات و سیره عقلا ثابت شد. شنبه انشاءالله سراغ قول دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.